بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه هشتم علم اجمالی در تدریجیات بود. گفتیم آیا این علم منجزه یا منجز نیست؟ مشهور گفتن که این علم منجزه و من باید احتیاط کنم در جمعی اطراف. دو اشکال شده بود بر منجزیت این علم. اشکال دوم این بود که تنجیز علم منوط به چیه؟ به تعارض اصوله. اگر ما یک طرف در آینده میاد نسبت به او اصل معمم فعلا نداریم، در این طرف بلا معارضن جاری میشه، بعدن هم در اون طرف بلا معارضن جاری میشه. دو جواب گفتیم داره. جواب اول اینه که ما الان دو تا ترخیص داریم، یکی نسبت به این طرف که این ترخیص تنجیزی است، یکی نسبت به آن طرف که اون ترخیص تعلیقی است، یعنی مرخصون فی در مستقبل میاد، اون مخالفته که درش ترخیص داده شده در آینده خواهد. رسیدیم به جواب دوم که بحث امروز ما. این جواب دوم رو دیگران فهمیدن، گفتن در اینجا یه مقالطه ای صورت گرفته شده و اون مقالطه اینه که فکر کردن تعارض مثل تضاده. یکی از شرایط تضاد چیه؟ وحدت در زمانه. مثلا بیاض و سواد کی با هم تضاد دارن؟ که در یک زمان یک جسم بخواد معروض هر دو بشه. اما میتونه یک جسمی امروز معروض بیاض باشه، فردا چیه؟ معروض سواد باشه. در تضاد وحدت در زمان شرط. اینا فکر کردن در تعارض هم وحدت در زمان شرط. یعنی یک اصل یا دلیل یک اصل در یک زمان باید چیه؟ شامل طرفین بشه تا تعارض بشه. بلا اگر دلیل اصل امروز شامل یک طرف شد و فردا شامل یک طرف دیگه شد، مثل تضاد برداشته میشه، تعارض هم برداشته میشه. با اینکه تعارض درش وحدت زمان شرط نیست. معنی تعارض چیه؟ یعنی شمول دلیل است نسبت به این فرد در امروز و نسبت به آن فرد در فردا. این شمول چه معنیش تعارضه؟ یعنی شارع نمیتواند هم امروز به من ترخیص بده در این طرف، هم فردا به من ترخیص بده در آن طرف. چرا؟ یا محذور ثبوتی داره یا بنابر مختار ما محذور اثباتی و ارتکاز مناقضه داره. پس تعارض مثل تضاد نیست. در تضاد وحدت زمان معتبر، در تعارض اصلا وحدت زمان لازم نیست. مراد از تعارض یعنی دلیل اصل امروز شامل این فرد بشه و همین دلیل در فردا شامل اون فرد بشه. مثلا اگر ما محضور ثبوتی رو قبول کردیم، خب لازم میاد لازمه این دو ترخیص، ترخیص در چیه؟ معصیت. یا ما محضور اثباتی رو قبول کردیم، گفتیم عرف این مناقضه میبینه که امروز مولا در این طرف ترخیص بده و مولا فردا در اون طرف ترخیص بده. با اینکه علم دارم یا امروز تکلیف دارم یا فردا تکلیف دارم. پس بنابراین جواب دوم این میشه که تعارض مثل تضاد نیست که درش وحدت زمان شرطه. مراد از تعارض شمول یک دلیل است به لحاظ دو مورد. وقتی که این شمول ثبوتن یا اثباتن محضوری داشت، معناش اینه که اون دلیل اطلاق نداره. پس ما حسن بحث این شد در علم به تدریجیات، ما ها علم اجمالی رو منجز میدونیم، در همه اطراف باید احتیاط کرد و و وجه تنجزش چیه تقدیم؟ گفتیم عرفن ارتکاز بر مناقضه هست، عرفن که مولا در بعضی از اطراف امروز ترخیص بده و در بعضی از اطراف فردا ترخیص بده، این ارتکاز مناقضه هست. بذار علم اجمالی هیچ فرقی نمی کنه اطرافش دفعی باشه یا اطرافش تدریجی باشه. شبه
بخاطر این نمیده که تو تعریف تعارض ساد قوانین دارن تنافی مدلولن یا به تضاد و به تناقض.
ببینید تعبیر به تضاد که کردن درسته، یعنی امکان داره اینم یکی از جهاتی بوده که فکر کردن اینم درش مثل تضاد یا تناقضیه، وحدت زمان شرطه، ممکنه این هم باشه، یعنی این نکته تعریفی توی اون مقالطه ذهنی دخیل بوده. هازا تمام الکلام در تنبیه هشتم. التنبیه التاسع الاسترار الى بعض الاطراف. شاید تو بحث علم اجمالی مفیدترین تنبیهی که داره همین تنبیه هستش، چون مباحثی مطرح میشه که بسیار مباحث خوبیه. الاسترار الى بعض الاطراف معناش اینه که ما در علم اجمالی داریم که به بعض الاطراف، به یکی از اطراف مستر به ارتکاب بشیم. سوال اینه که آیا این علم منجزه یا منجز نیست؟ اگر گفتیم منجزه، معناش اینه که اون طرفی که مورد استقرار نیست او رو نمیتونیم مرتکب بشیم، باید از اون یکی اجتناب کنیم. اگر گفتیم منجز نیست، معناش اینه که هر دو طرف رو میتونیم مرتکب بشیم، منتها اضطرار ما فقط به بعض الاطرافه نه به هر دو طرف. اگر گفتیم علم اجمالی منجز نیست، هر دو طرف رو میتونیم مرتکب بشیم. اگر گفتیم علم اجمالی منجز است، اون طرف دیگر که محل اضطرار نیست او رو دیگه نمیتونیم مرتکب بشیم، در اون طرف باید احتیاط کنیم. دقت کنید این اضطرار الی بعض الاطراف دو صورت داره. صورت اول اینه که من مضطر شدم به یک طرف معین. مثل چه مثالی؟ مثل این مثال دو تا عناد داریم، یکی ماء یکی زیت روغنه، و من مستر میشم، علم اجمالی دارم که احده ما نجسه، منتها من برای رفع آتش مستر میشم به چی؟ به شرب ماء، به شرب روغن که مستر نیستم، اون رفع آتش نمیکنه، اگر خودش آتش زیاد نکنه رفع آتش نیست، فقط مستر به شرب ماء هستم و علم دارم که احده ما نجسه. این میگن اضطرار به بعضی اطراف معین یا به یک طرف معین. من فقط مضطر به شرب ماء هستم. صورت دوم اینه که من مضطر به شرب احدهما لا علی التعیین، مضطر به شرب احدهما معینا نیستم، مضطر به شرب احدهما لا علی التعیین. مثل این که من دوتا عنا دارم، هر دو ماه، و علم دارم که احده ما قطعا نجسه، اما برای رفع آتش مستر به شرب یکی از دو عنا هستم. فرق نمی کنم چه عنا یمین رو شرب کنم رافع آتشه، چه عنا یسار رو شرب کنم اونم رافع آتشه، هر دو فرض کردیم ما دیگه. پس در صورت اول مستر بشه ارتکاب احد معین، در صورت دوم مستر به ارتکاب احد لا علی التعیین. این دو صورت رو باید کاملا جدا بحث کنیم. اما صورت اولا، آیا من علم دارم که احد الانائین نجسه و برای رفعتش مستر به شرب ما هستم، اناء دیگر هم چیه؟ اناء دیگر هم به اصطلاح روغنه. آیا این علم اجمالی منجزه کما علیه المشهور؟ کما علیه المشهورش حذف کنیم چون فروضی داره. یا این علم اجمالی منجز نیست؟ مرحوم آخوند بس کسانی بوده که در متن قائل به عدم منجزیت این علم شده، گفته علم منجز نیست، میتونی آب رو که بخوری هیچی رو قلم میتونی بخوری، منتها گفته شده که ایشان در هامش کفایه بعد از این عدم منجزیت رفعیت کرده. خب ما در اینجا سه فرض داریم در این مسئله. این صورت اول خودش سه فرض داره که این سه فرض باید جداگانه بحث بشیم. فرض اول اینه که اون اضطرار قبل از سبب و تکلیف حادث شده، یعنی اول اضطرار حادث شده بعد سبب و تکلیف حادث شده بعد علم اجمالی حادث شده. اول اضطرار حادث شده، مثل اینکه اینجا دوتا اناه، یکی ماه، یکی هم روغن و هر دو چیه پاکه و من مستر به شرب ما شدم. بعد اضطرار سبب و تکلیف حادث شده، مراد از سبب موضوع تکلیفه. موضوع حرمت شرب چیه؟ نجاسته. بعد از حصول اضطرار این نجاست در احد ما حاصل شد، مثل اینکه قطره دمی در یکی از این دو انا افتاد. بعد از اینکه سبب و تکلیف که نجاست حادث شد، علم اجمالی برای من پیدا شد. علم پیدا کردن که یکی از این دو انا نجسه و قبل از نجاستشم من مستر به شرب ما بودم. این فرض اول. پس در فرض اول، اول اضطراره، بعد سبب و تکلیفه، بعد چیه؟ بعد عبارت از علم اجمالی است. فرض دوم، فرض دوم جای اضطرار و علم جا به جا میشه. اول سبب و تکلیف حادث میشه، بعد علم حادث میشه، بعد اضطرار حاصل میشه. قطره دمی در یکی از این دو انا میفته، یا ما یا روغن. بعد من علم برم پیدا میشه که یکی از این دو انا نجسه و بعد از علم تازه به من عطشی دست میده، برای رفع عطش مستر میشم به شرب چی؟ شرب ما. این هم فرض دوم. پس در فرض اول اضطرار بود، بعد سبب و تکلیف که نجاسته، بعد علم اجمالی. در فرض دوم ترتیب بین اول و سوم به هم میخوره. اول سبب و تکلیفه، بعد علم اجمالی است و بعد اضطرار به شرب ما حاصل میشه. احد معین. در اولی چه مسترون اله مسترون این رو انجام بده چه نده فرق نمی کنه، یعنی فرق نمی کنه تو این مسئله، اما مستر شده. خدمت شما عرض کنم که فرض سوم، فرض سوم اینه که اضطرار این وسط پیدا میشه. اول سبب و تکلیف، قطره ای دم در احد الانائین میفته، میشه نجس یکی از غنو، بعد مستر میشن به شرب ما، و بعد الاسترار برم این علم پیدا میشه که احد الانائین قبل الاسترار چی بوده؟ نجس بوده. پس اول سبب و تکلیفه، بعدن استراره، بعدن علمه. علم پیدا میکنن که احد الانائین قبل الاسترار نجس بوده. این سه تا فرض مختلفه. ببینیم در این سه فرض آیا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست. اگر منجز بود معناش چیه؟ باید از روغن اجتناب کنم. اگر منجز نباشه معناش چیه؟ اجتناب از روغن لازم نیست. اما نسبت به ما اصلا بحثی نیست. چرا بحثی نیست؟ خب معلومه ما چه نجس باشه چه طاهر باشه شربش بر من حلاله، چون ما من محرم الا وقد احله استرار. من اگر علم تفسیری هم به نجاست این مایه داشته باشم و مستر به شربش بشم، شربش بر من چیه؟ حلاله، واقعا حلاله، نه اینکه ظاهرا. استرار واقعا تکلیف را از بین میبره. قاعده نفی اضطرار دقیقا مثل قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج، این سه تا قاعده از قواعد واقعی هستن. یعنی تکلیف واقعا برداشت میشه دیگه، نسبت به شخص مضطر، شخص متضرر، شخص که علیه الحرج، اینا دیگه واقعا تکلیف نیست. بله فرض سوم، بله بله سبب اول میاد قطره دمی در احد الانائین میفته وقتی که بگیم قطره افتاد نگفتیم علم پیدا کردیم، داریم عالم واقع رو حساب میکنیم. در عالم واقع یک قطره دمی در احد الانائین افتاد، بعد مستر شد به شرب ما، بعد برش علم پیدا شد که احد الانائین قبل الاسترار نجس بود. واقع غیر از علم به واقع. خب این سه تا فرضه، این سه تا فرض باید جداگانه بحث بشه. فرض اول، فرض اول چی بود؟ اول استرار بود، بعد سبب و تکلیف بود، بعد علم اجمالی بود. پس اول مستر شد به شرب ما، بعد الحضور الاسترار، قطره دمی در یکی افتاد. اینجا خب باید حتما وقتی مستر شده نخورده باشه، اگه خورده باشه دیگه سبب این حاصل نمیشه. مستر شد، وقتی که مستر شد قطره دمی در احد ما افتاد، بعد برش علم پیدا شد که احد ما نجسه. در این فرض اول خوب دقت کنیم، لا اشکال در نزد آقایون که این علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ به جهت اینکه اصلا علم به تکلیف برش پیدا نمیشه. چرا؟ چون اون قطره یا در ما افتاده که خب موجب حرمت شربش نمیشه، یا در روغن افتاده که موجب حرمت شربش میشه. پس نسبت به ما اصلا نسبت به تکلیف فعلی علم نداریم، چون دو احتماله. فرض اینه که اول استرار حاصل شد، بعد قطره افتاد، بعد علم پیدا شد. خب الان فقط علم داره به نجاست احده ما، اما علم اجمالی به حرمت احده ما دیگه نداره. اصلا چین علم اجمالی به تکلیف برش متولد نمیشه، فقط میدونه که احده ما نجسه. اما اگر اون نجاست در ما باشه حرمت شرب نداره، اگر در روغن باشه حرمت شرب داره. دقت کنین استرار نجاست رو بر نمی داره، استرال فقط حرمت شرب رو برمیداره. پس در فرض اول فرموده هم که این علم اجمالی بلا اشکال منجز نیست. بر استرال تکلیف رو فقط برمیداره، واقعا برمیداره. یعنی کسی که مصر به شرب خمره، شرب خمر واقعا برش حلاله. میگن که در نجف یه طلبه رو گرفته بودن، مجبورش کرده بودن که شرب خمر کنه. بعد از شرب خمر گفت الحمدلله خدا خمر حلالی رو اسمت ما کرد، چون واقعا حلاله. شکر خدا رو کرد که خدا بهش مثلا قسمتش کرد شرب خمر حلال شد. اینم شاهده بر مطلب که استراحه واقعا حرمت رو داره. بله لبود که گفته واقعا حالا هیچ فرقی ما من محرم الا وقد احد خود استرار در روایت سعید بله معلوم اهل موقعی در اون رفعن که گفتیم رفع ظاهری به خاطر یک قرینه خارجیه است. دقت فرمودی واقعا حلاله، پس بنابراین حلیت ظاهری معنا ندارست. شما در علم تفصیلی شما میگین حلیت ظاهری داری، چه معنا داره حلیت ظاهری؟ من یقین دارم که این خمره و مستر به شور بشه از سر.
این در قطعه تباشور به اتقاب نمیشه اگرچه که فعلیت داره
کنه. یعنی این که آقای قائله که ترخیصی در مخالفت قطعیه که نمیشه داد که حالا رو مبنای ما بگیم یه چیزی اما اینجا قاید نیستی برفت اینجا ما رو گیر بندازی، هم مشهور که نیتونی گیر بندازی. پس بنابراین بله اصلا در اینجا میگیم علم علم به نجاست هست، به تکلیف نیست. نه میگیم لذا اینکه شاید ارسان تصاویر اصلا علم اجمالی به تکلیف شکل نمیگیره، چون من فقط علم دارم به نجاست احد ما، اما به علم به حرمت احد ما ندارم که. قطعاً ما حلاله و احتمالاً روغن چیه حرامه. من اصلا فرض پیدا نمیشه اصلا دیگه. بعد علم به نجاست قطعه دن در احد ما اصلا صورت نمیگه، چون آبی نیست که با توش خون بیفته. همیشه به حرمته، همیشه علم وقتی میگن منجزه علم به حرمته. این از باب تصامه وقتی میگیم علم داریم به نجاست، چون از علم به نجاست علم به حرمت متولد میشه و اونی که منجزه در واقع علم به حرمته. اونم باشه، باز خود نجاست نسبت به این که من مخالفت با نماز کردن این تکلیف رو انجام ندادم بلا خودش ایچه معنا نداره تنید جز در موردش. پس این رو دقت کنید، در فرض اول اصلا علم به تکلیف پیدا نمیشه. یه علم تفصیلی دارن که ما حلاله، یه احتمال بدلی هم میدن که اون نکنه روغن حرام باشه، شاید اون قطره دم در روغن افتاده باشه. این فرض اول. فرض دوم، فرض دوم اینه که سبب اولاً علم ثانیاً استرار ثالثاً پیدا میشه. قطره دمی میفته در احد الانائین، بعد من علم پیدا میکنم اجی به نجاست احد ما، بعد از علمم مستر میشم به شرب ما. در اینجا آیون فرمودن که این علم چیه؟ منجزه. خوب دقت کنیم، من نسبت به حلیت شرب ما، نسبت به حلیت شرب ما تردیدی ندارم. چطور این علم منجزه؟ میگن من در واقع علم دارم به دو تکلیف، یک تکلیف قصیره یک تکلیف طویله. من علم دارم یا به حرمت، خوب دقت کنیم، شرب ما قبل از چی؟ قبل الاسترار در زمان اول. یا علم دارم به حرمت شرب زید در زمان اول و زمان دوم. پس در واقع من همین الان این علم رو دارم که یا بر من حرام است شرب ما در زمان اول، یعنی زمان قبل الاضطرار، یا بر من حرام است شرب زید مطلقا، چه قبل الاضطرار چه بعد الاضطرار. این دارم بین دو تکلیف قصیر و طویل عنایت بشه. و این علم منجز اصل مؤمن در تکلیف طویل معارض با اصل مؤمن در تکلیف قصیر. بنابراین من خدمت شما عرض کنم که در اینجا این علم منجز مقتضای این علم باید اجتناب کنم از زید، اون آب که واقعا بر من حلاله چون مصدر به شربم برای رفع آتش، اما نسبت به زید اون علم منجز من باید از زید اجتناب کنم، اون روغن رو مصرف نکنم به مقتضای این علم اجمالی. این هم خدمت شما عرض کنم که فرض دوم. و اما فرض سوم، این فرض سوم اینه که اول سبب حادث شد، قطره دمی افتاد در احد الانادی، بعد اضطرار حاصل شد، مستر شدم به شرب مال رفع رعدش، بعد علم برم پیدا شد که احد الانائین قبل الاضطرار نجس بود. اینجا بحث شده که آیا این فرض سوم مثل فرض اوله که علم منجز نیست، یا مثل فرض دومه که علم منجز هست. پس در فرض سوم این اختلاف واقع شده که آیا علم اجمالی من مثل فرض اول منجز نیست، یا اینکه مثل فرض دوم منجز هست. اول سبب حاصل شد قطر افتاد، بعد اضطرار حاصل شد، بعد از حصول اضطرار علم اجمالی بر من پیدا شد که احده ما قبل اضطرار نجس بود. مشهور فرمودن که چیه؟ مشهور فرمودن که در اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون درسته من علم الان پیدا کردم که قبل الاضطرار، اضطرار قبلش حاصل شده، قبل الاضطرار یا ما نجس بوده یا زید نجس بوده، اما نسبت به نجاست ما قبل اضطرار اثری برش بار نیست، اما نسبت به زید اثر داره. اگر بخوام تنظیر کنم، مثل این که من دوتا آب دارم، یکیش میریزه یکیش باقی میمونه، بعد از ریخته شدن علم پیدا میکنم که قبل از این که این آب بریزه، دقت کردیم، یکیش از این دوتا نجس بود، اون علم اثری نداره نسبت به اون انایی که ریخته شده. پس بنابراین در ما نحنفی این علم اجمالی نسبت به یک طرف یه اثره نسبت به ما، چون می دانم که یا ما قبل الاضطرار نجس بود یا روغن قبل الاضطرار نجس بود، نجاست ما قبل الاضطرار اثری نداره، نجاست روغن قبل الاضطرار این اثر داره. اثرش چیه؟ الان احتمال نجاستش هست، اصل قاعده طهارت رو درش جاری میکنه. پس علم اجمالی در فرض سوم مثل فرض اول منجز نیست. فقط در فروض ثلاثه مشهور قائل شده اند که فرض دوم منجزه، فرض اول و فرض سوم علم منجز نیست، علم به نجاست احد ما. هازا تمام کلام در این سه فرض. ببینیم آیا با مشهور میشه موافقت کرد در این سه فرض یا نه. انشالله میفته برای جلسه آینده. جلسه آینده هم انشاءالله روز شنبه، فردا که وفاته، بعدش هم که بین تعطیلات، انشاءالله برای شنبه. الحمدلله.